من گلدر شده
لب تاسو منن هجملند. سلام خانه های گرامی بر شما. با سلام دوباره شنونده عزیز، شام شما خوش. گشایش بخش افغانستان راه لاجورد. از اهمیت ملی و بین المللی این راه هم به شما میگوییم، در حالی که به زودی پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان باید آغاز شود. از تکت های انتخاباتی چی خبر است؟ با پاسخ این سوال ها و تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم. ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رای بین المللی لاجورد امروز در هرات گشایش یافت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا امروز با رهبری ناتو در بروکسل ملاقات می کند. اطراف درگیر جنگ یمن روی آتش بس در شهر بندری حدیده با هم توافق کردند و در نتیجه تصادم در ایستگاه یک قطار آهن سری در ترکیه 10 نفر کشته و زخمی شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی حین افتتاح راه لاجورد در هرات گفت که هدف افغانستان وصل است نه فصل، و ما جدایی و انزوا نمی خواهیم.
با امید است که امروز هرات باستان یک قدم بزرگ دیگره در احیای مرز و تمدن گذشته خود برداشته باشد. همه مردم هرات باز تبریک می کنیم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید راه لاجورد وسیله مؤثر وصل آسیای جنوبی با کشورهای اروپایی از طریق افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه میباشد. سفیر امریکا در کابل از گشایش این راه استقبال کرد. جان بس در پیام توییتر خود نوشت که چنین پروژه های اتصال منطقه‌ای با ثبات و آرامی در افغانستان کمک میکند. از راه لاجورد بندر آقینه تا تنگی بوسفور 3280 کیلومتر فاصله دارد که در 7 تا 9 روز طی می شود. همچنین فاصله میان تورغوندی و تنگی بوسفور 3050 کیلومتر می باشد که در 6 تا 7 روز طی می شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا امروز با رهبری ناتو در بروکسل ملاقات می کند. قرار است آقای خلیلزاد درباره تلاش های خود برای صلح در افغانستان به مقامات ناتو معلومات دهد و به شورای ناتو سخنرانی کند. او در اواخر ماه سپتامبر گذشته نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان گماشته شد. از آن زمان به این سو این سومین دور مسافرت وی به افغانستان و منطقه می باشد. او ضمن این مسافرت هنوز از افغانستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه بازدید کرده است. قرار است آقای خلیلزاد ضمن این مسافرت خود به امارات متحده عربی و قطر هم برود. مقامات امنیتی بلخ میگویند در یک کمین نیروهای دولتی در ساحات مرکزی ولسوالی چمتال 4 نفر از شورشان طالب کشته شدند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنیه گفت این حمله حوالی ساعت 5 صبح امروز از سوی پلیس محلی بر کاروان حامل طالبان در ولسوالی چمتال اجرا شده که 3 تن دیگر در آن مجروح شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اطراف درگیر جنگ یمن روی آتش بس در شهر بندری حدیده با هم توافق کردند. نمایندگان حکومت یمن و شورشان حوثی در مذاکراتشان در سویدن امروز به این توافق دست یافتند. این مذاکرات به حمایت ملل متحد برگزار شده است. شهر بندری حدیده در ساحل بحیره سرخ شریان زندگی 2/3 بخش نفوس یمن محسوب می شود. آنتونیو گوتیرش سرمنشی ملل متحد گفت این آتش بس برای رسانیدن کمک به میلیون‌ها یمنی بسیار مهم است. طبق توافق ملل متحد نقش رهبری کننده در این شهر را خواهد داشت که زمینه رسانیدن کمک‌ها به غیر نظامیان را مهیا خواهد ساخت. در نتیجه تصادم در ایستگاه قطار آهن سری در انقره حداقل 9 نفر کشته و 47 نفر دیگر زخمی شدند. والی انقره به خبرنگاران گفت که این قطار آهن سری اوایل صبح امروز با قطار تکنیکی تصادم کرد که مصروف ترمیم کنترل خط آهن در این ایستگاه بود. هنوز معلوم نیست که قطار سری هنگام تصادم چه سرعتی داشت. 7 نفر به گمان حمایت مالی از گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه جبهه النصره در سوریه در روسیه بازداشت شدند. مقامات روسی امروز گفتند که این افراد مظنون از داخل و ما حول منطقه مسکو و مناطق قفقاز شمالی، چچنیا، داغستان و اینگوشیتیا بازداشت شدند. گمان می رود که آنها از سال 2010 تا 2016 38 میلیون روبل معادل 570 هزار دلار به این گروه ها در سوریه فرستادند. و یک محکمه استیناف گرجستان یک حکم مهم در مورد اولین قضیه آزار و اذیت جنسی در این کشور را تایید کرد. روزنامه نگار و هنرپیشه تاتیا سماخارادزی علیه رئیس سابق خود در یک تلویزیون در سال 2016 به محکمه عارض شده بود. یک محکمه تبلیسی در ماه جنوری گذشته به نفع خانم سماخارادزی فیصله کرد، ولی مدعی علیه شالوا رامیشویلی این فیصله را نپذیرفت. یک محکمه استیناف در تبلیسی حکم اولی محکمه را دیروز تایید کرد. فعالان حقوق زن این قضیه را یک ماجرای مهم در محیط کاری خوانده از فیصله محکمه استیناف استقبال کردند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. گشایش بخش افغانستان راه لاجورد.
چند سال پیش، 4 سال پیش تعدید می شدیم که اگه این سرحد بسته کردیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتیم. امروز افغانستان متوسل است.
از اهمیت ملی و بین المللی این راه هم می شنوید.
لگیستیک ایشلرین استرمانی و اونی ایشتنگلشترمانی اونن تاثیر بولجاق تو آرادن اقتلی.
در حالی که به زودی پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان باید آغاز شود، از تکت های انتخاباتی چی خبر است؟
حالا از هر کسی دیگری از تیم آقای اطوار قوی تر است، به خاطر اینکه معلوماتش میذارم آقای مجددی و پیرگیدانی و سید منصور نادری و آقای یونس قانونی و آقای محقق و یک طور دیگه هم در پلوی آقای اطوار قرار دارن.
این را هم می شنوید که وزیر خارجه امریکا گفته است ایران برای القاعده پناه داده است و از طالبان افغان حمایت می کند. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان امروز با حضور نماینده های کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و گرجستان رای لاجورد در هرات افتتاح کرد. رئیس جمهور غنی گفت که کشورهای آسیای جنوبی از طریق راه لاجورد به کشورهای آسیای میانه و اروپا وصل میشن و افغانستان با گشایش راه لاجورد به دروازه به قفقاز و اروپا مبدل میشه. خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر جزئیات داره.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای افتتاح راه لاجورد به ولایت هرات سفر کرد. در این مراسم وزیر ترانسپورت ترکمنستان، سفیر ترکیه در افغانستان و شماری از مقام‌های کشورهای ذی‌نفع راه لاجورد اشتراک داشتند. رئیس جمهور غنی در جریان سخنانیش در مراسم افتتاحیه راه لاجورد در هرات میگوید که افغانستان در چند سال گذشته تلاش کرده است تا از انزوا خارج شود و راه لاجورد نقطه اتصال آسیای جنوبی با آسیای میانه و اروپا خواهد بود.
ما جدایی نمیخواهیم، ما انزوا نمیخواهیم، ما ارتباط و همکاری میخواهیم. و ای را که باز شده، مانایش بسته شدن راه‌های افغانستان در مقابل آسیای جنوبی نیست، بالعکس قدم عزیز که ای راه لاجورد آسیای جنوبی را در قدم دوم با آسیای مرکزی قفقاز اروپا وصل کند.
از طریق راه لاجورد افغانستان از مسیر کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به آبهای آزاد دست می‌یابد. بندر ترقندی هرات و آقینه فاریاب نقطه وصل افغانستان به مسیر راه لاجورد است. 9 موتر حامل نخ و پنبه و محصولات زراعتی افغانستان به گونه آزمایشی از طریق راه لاجورد از ولایت هرات به مقصد اروپا صادر شد. آزار دوردی سخن اوف وزیر ترانسپورت ترکمنستان که در مراسم رایل لاجورد در هرات شرکت کرده است، استفاده از رایل لاجورد را در راستای رشد اقتصادی کشورهای زینف این مسیر به ویژه افغانستان مؤثر می داند. پروژه رایل لاجورد کوتاه‌سازی و تسریع حمل و نقل کالاهای ترانسپورتی است و با ایجاد تسهیلات همکاری میان کارخانه‌های تولیدی منطقه با تولید کنندگان مؤثر است. رایل لاجورد همچنین برای رشد کالاهای تولیدی تأثیر بسزایی خواهد داشت، به ویژه برای رشد اقتصادی افغانستان مؤثریت بیشتری در بر خواهد داشت.
اوزان
آرتوغرل سفیر ترکیه در افغانستان استفاده از رایل لاجورد را در راستای تامین امنیت و رشد اقتصادی کشورهای زینف این مسیر مؤثر می‌داند. این پروژه بی‌نهایت برای کشورهای عضو این موافقتنامه مهم است. همانطوری که می‌دانیم این پروژه برای امنیت مؤثر است، از آنجایی که اقتصاد و امنیت با یکدیگر گره خورده است. احمد سید از ایمیان یک تن از صادر کنندگان در ولایت هرات میگوید که استفاده از رایل لاجورد از میزان وابستگی افغانستان به ترانزیت از کشورهای پاکستان و ایران میکاهد.
که در بندر کرچی مشکلات زیاد با بار آمده، خیلی وقتا شده که حیف و میل شده کالای تجارتی تاجر افغانستان و به می ترتیب مشکلات و محدودیت که در ایران وجود داره راه‌های بدیل میتونه برای رشد و توسعه صنعت و تجارت افغانستان هم در بحث صادرات و هم در بحث واردات خیلی کمک کنه.
توافقنامه رایل لاجورد سال گذشته در حاشیه نشست ریکا در ترکمنستان بین کشورهای زینف این پروژه به امضا رسیده است. مقامات افغان میگویند که هزینه انتقال یک کانتینر کالای تجارتی افغانستان به تناسب بندر کراچی پاکستان در حدود $2,000 ارزان تر تمام می شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که حکومت باید در بخش زیر ساخت های ترانسپورتی سرمایه گذاری بیشتر کند تا تسهیلات لازم برای واردات و صادرات از طریق رایل لاجورد فراهم شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای اقتصادی از گشایش راه لاجورد استقبال کرده و میگن که در کنار منفعت اقتصادی، ایران منفعت‌های سیاسی و امنیتی را هم بر افغانستان در قبال خواهد داشت. بشیر دودیال، یکی از این کارشناسا و استاد پانتون ننگرهار، در صحبت با همکارم نصرت پارسا نظر خود ابراز داشتند.
این تاثیرات مثبت از این تنها ما از لحاظ عواید مستقیم از نقطه نظر ترانزیت مد نظر نمیگیریم، بلکه اینا تاثیرات جانبی هم داره. تاثیرات جانبی چندین جهته از نقطه نظر حساب برای ما مهم است. ما میتونیم از عواید مستقیم از این و در پهلوی از این که اقتصاد هموطنهای ما در مسیر از این را استخدام میشه و در پهلوی از این منحس یک تکنولوژی جدید در پهلوی خود بعض تاثیرات جانبی بالای تکنولوژی و فرصت های استخدام و ایجاد بعض استیشن ها و هتل ها برای مهمان ها برای کارکنان زیاد تمام از این یک منبع و یک عاید شده میتونه برای مردم ما. و از همه مهمتر این که افغانستان اهمیت استراتژیک از این هم برای جهانیان و هم برای منطقه بلندتر میره اهمیت از این.
امروز 9 لاری عبور میکنه از ایران، در آینده چقدر اطمینان وجود داره که کالاهای بیشتر یا محصولات بیشتری از ایران به عبور بکنه؟
هر پروژه طوری که همین تجارب جهانی پروژه ها نشان میده معمولا تجارت و مراحل انکشافی پروژه ها و دوران حیاتی پروژه ها ترند سعودی دارن، نه نزولی. در فعالیت ها، در حجم فعالیت ها، در حجم خدمات پروژه ها افزایش به عمل می آید. این یک چیزی پیش بینی شده است. این رقمی را که شما حالا گفتین یک چیزی است که در قدم اول ازی، ولی در مراحل حیات ازی پروژه بعدن مالندار هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش اموالی که از دیر انتقال داده میشه به هر دو طرف، هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش به این افزایش مد نظر است. و وقتی که اینا دو نقطه را با هم متصل میسازه اینا به اونجا منشعب میشه مارکت ها وسیع‌تر میشه و ظرفیت ازی به مراتب بلند میره.
حکومت افغانستان برای مدیریت راه لاجورد چی اقدامات را باید روی دست بگیرد؟
در ذهن هر کدام ما وجود داره یک سوال همونتون ناخواسته به شما پیغام میشه. متاسفانه تا 17 سال گذشته بجز از اینکه ما فرصت ها را از دست دادیم، بجز از اینکه فساد ما و فقان شکایت فساد با کجاها بلند شد، هر پروژه و نانوست که ما نام میبریم هم یک تشویش فساد متاسفانه یا ناکامی یا قسم ناکامی این در ذهن ما خطور میکنه. ولی این پروژه است که زیادتر تاثیر دیگه شریکا در اینجا بیشتر است. ما فقط یک موقعیت کمره بایشان همکار هستیم و از نقطه شروع تا آخر زیادتر مدیریت اونا میکنه و ما مجبور هستیم میشه های اصلاحی از اینا مدیریت خوب از اینا سر ما تاثیر کنه.
بشیر دودیال یک کارشناس امور اقتصادی بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک است. ملاقات ها، مذاکرات و بحث ها روی ایجاد تکت های مناسب انتخاباتی ادامه داره و با شدت و جدیت ادامه داره. ولی شما چی فکر میکنین که آیا انتخابات ریاست جمهوری به وقت معینش دایر میشه یا نه؟ تنها 8 روز دیگه تا ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و برخی از کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری به این باور هستند که انتخابات در 31 عمل برگزار نخواهد شد. یک سخنگوی دفتر محمد عمر داودزی گفته که به همین دلیل آقای داودزی ریاست دارالانشای شورای عالی صلح قبول کرد. اما برخی منابع میگن که تکت انتخاباتی محمد حنیف اطمر بسته شده و آقای اطمر از اولین کسای خود بود که باعث کندی در ریاست جمهوری ثبت نام کنه. نصرت پارسا جزئیات داره.
8 روز به آغاز مرحله ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری باقی مانده، و اما برخی کاندیداهای احتمالی به این باورند که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده، یعنی در 31 ماه حمل سال آینده برگزار نخواهد شد. محمد عمر داودزی، وزیر داخلی پیشین افغانستان، یکی از کسانی است که پیش از این یک سخنگوی دفترش گفته است آقای داودزی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا خواهد بود، و اما حالا داودزی به عنوان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح تعیین شده است. سید میثم احسانی، سخنگوی دفتر آقای داودزی، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای داودزی به خاطر ریاست دارالانشای شورای عالی صلح را پذیرفت که ممکن انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل برگزار نشود.
ما معتقد به این هستیم که انتخابات ریاست جمهوری در ماه عمل بر اساس تحلیل ما در 31 عمل برگزار نخواهد شد با توجه به مشکلات فعلی که وجود داره. اما مهمتر از همه این است که صلح اولویت همه مردم افغانستان است و در شرایط وضعیت قسم پیش آمده که ما بیشتر به جای از اینکه به سایر موارد فکر بکنیم به رسیدن به صلح و ثبات دائمی در افغانستان فکر بکنیم.
آقای احسانی اما تاکید میکند که عمر داودزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندیدا خواهد بود. بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این نشر شده، انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده برگزار خواهد شد. در این تقویم آمده است که مرحله ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در اول جدی، یعنی تا 8 روز دیگر آغاز خواهد شد. پیشتر از این زلمه خلیلزاد، نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، گفته است امیدواری وجود دارد که افغانها تا پیش از برگزاری انتخابات به یک توافق صلح برسند. پس از این اظهارات شایعات نشر شد که ممکن انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر برگزار شود، اما سران حکومت وحدت ملی با رد این شایعات گفتند که انتخابات در زمان معین برگزار خواهد شد. شایما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نیز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تقویم انتخابات تغییر نخواهد کرد و انتخابات در زمان تعیین شده برگزار می شود. از سوی هم برخی احزاب و جریان های سیاسی دیگر هم تا هنوز موفق نشدند تا تکت های انتخاباتی خود را تکمیل کنند. پیش از این ائتلاف ملی بزرگ افغانستان گفته است که اگر اعضای ائتلاف موفق نشوند تا یک کاندیدای واحد داشته باشند، صلاحیت به جمعیت اسلامی داده خواهد شد تا کاندیدای خود را معرفی کند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از اعضای ائتلاف ملی بزرگ، پیش از این گفته است مذاکرات او برای تشکیل تکت های انتخاباتی با برخی جریان های سیاسی ادامه دارد. حزب اسلامی هم برای اینکه کاندیدای واحد می داشته باشد و یا هم از کدام کاندیدای دیگر حمایت می کند قبلا گفته است که در اواخر همین هفته تصمیمش را اعلام خواهد کرد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور از چهره هایند که تصمیمشان برای کاندیداتوری هنوز پابرجاست. تا هنوز از ساختار و چگونگی تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی خبری نیست و اما یک منبع موثق که نخواست از وی نام بگیریم روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی چهره ها و جریان های سیاسی به خصوص حضرت صبغت الله مجددی، سید منصور نادری و خانواده پیر گیلانی با تیم محمد حنیف اتمر پیوستند. به گفته منبع تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر با ترکیب محمد یونس قانونی معاون اول و محمد محقق معاون دوم تکمیل شده و با آغاز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آقای اتمر به عنوان نامزد ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام خواهد کرد. اما دلیل این که تا هنوز بسیاری از جریان‌های سیاسی موفق به تشکیل تکت‌های انتخاباتی نشدند چیست؟ احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی روز پنجشنبه در این باره برای آزادی گفت:
آقای داوودزی بی باور بود که شورای حراست او را کاندید می‌کرد. شورای حراست با او منیش یک کاندید توافق نکرد. آقای سعیدی هم امید داشت که ائتلاف بزرگ ملی اما قرعه فال به نام من می‌زنند، ولی اونا هم نزدن این کاره. اما چیزی که من تاکید میکنم به شما، حالا از هر کسی دیگری تیم آقای اتمر قوی تر است، به خاطر اینکه معلوماتی که میذارم آقای مجددی و پیر گیلانی و سید منصور نادری و آقای یونس قانونی و آقای محقق و یک تن دیگه هم در پلوی آقای اتمر قرار دارن.
انوارالحق هادی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان و از اعضای سابق ائتلاف ملی بزرگ این کشور درباره اینکه آیا او در انتخابات کاندیدا خواهد بود یا نه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در زمان باقی مانده برای آغاز ثبت نام کاندیداها در این باره تصمیم خواهد گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات افغان گفتند که در رابطه با پروسه صلح افغانستان اجماع منطقوی به وجود آمده. این در حال است که زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان در چند هفته آخر سفرهای متعدد در رابطه با صلح افغانستان به منطقه داشته و دیروز در بروکسل با مقامات ناتو روی صلح افغانستان گفتگوهای داشت. از طرف دیگر سازمان جوانای فعال افغانستان از حکومت خواسته که در مذاکرات صلح به جوانا هم نقش داده شود. نسیم شفق جزئیات دارد.
سازمان جوانان فعال افغان همزمان با آغاز فعالیتش از حکومت افغانستان خواست تا از توانایی فکری، جسمی و ابتکار جوانان در روند صلح استفاده کند. برخی از اعضای این سازمان روز پنجشنبه در نشست در کابل گفتند که قشر جوان در جنگ‌های 40 ساله افغانستان قربانی بیشتر داده و حالا زمان آن فرا رسیده که در همه بخش‌ها به ویژه روند صلح برای جوانان نقش داده شود. فعاد الله قیامی رئیس این سازمان طرحی را نیز در رابطه با صلح به حکومت پیشنهاد کرد و بر تطبیق آن تاکید نمود.
سهمگیری و رهبری جوانان در موضوعات مربوط به صلح، حکومت و نهادهای بین‌المللی باید از سازمان‌هایی که در آوردن صلح دخیلند حمایت کرده و آنها را به عنوان نهاد همکار بپذیرند. از حکومت نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم تا از قشر جوان به عنوان ستون فقرات حمایت نموده و موارد ضعف را روی دست بگیرند.
وی گفت که تلاش‌ها در زمینه گفتگو با طالبان افزایش یافته، اما نقش مشورتی جوانان در این راستا به گفته وی کم رنگ است. این سخنان در حال بیان می شود که تلاش‌های صلح از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای افغانستان افزایش یافته و وی به چندین کشور منطقه سفرهای را نیز انجام داده است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز کمیته های از اقشار مختلف جامعه را تشکیل داد و تیم مذاکره کننده و برد عالی مشورتی صلح را مشخص ساخت. در این حال محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نقش جوانان در روند صلح کمرنگ نه بلکه پررنگ است.
شورای عالی صلح هم جوانان جدا مراعات میکنند. در شورای عالی صلح هم وجود داره. جوانان مراعات کردیم، جوانان مراعات میکنیم. آینده از جوانان است و ما میخواهیم که جوانان در حالت صلح و آرامش زندگی کنند.
جوانان پیش از این نیز در کابل و ولایات با راه اندازی نشست ها گفتند که یگانه راه خاتمه دادن به جنگ در افغانستان گفتگوهای صلح است و نقش آنان در این روند باید نادیده گرفته نشود. در این میان رئیس جمهور غنی نیز همواره به نقش جوانان در بخشای مختلف تاکید کرده و برای گفتگو با طالبان در میان نو کمیته مشورتی یک کمیته را برای جوانان نیز اختصاص داده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
The Russian Federation is
the only one. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه آمریکا گفته ایران پناهگاه شبکه القاعده است و از شورشیای طالب در افغانستان حمایت میکنه. مایک پومپیو دیروز در جلسه شورای امنیت ملل متحد گفت که واشنگتن و 15 عضو شورای امنیت ملل متحد به خاطر وضع دوباره محدودیت روی برنامه راکت‌های بالستیک ایران تلاش خواهد کردند. این جلسه بعد از او دایر شد که یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران تایید کرد که ایران یک راکت بالستیک خود آزمایش کرده. آرش همایون جزئیات دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید ایران از شورشیان طالب در افغانستان و برخی کشورهای دیگر حمایت می کند. مایک پامپئو در اجلاس 12 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد ایران دایر شده بود گفت
ایران کشور است که در تخطی از مصوبه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول آنهایی که به شبکه القاعده افغانستان، لبنان، یمن و سومالیا مربوط می‌شود قرار دارد. حتی در همین لحظاتی که ما در اینجا نشسته‌ایم، ایران پناهگاه شبکه القاعده بوده، از شورشیان طالب در افغانستان حمایت می‌کند، تروریستان را در لبنان تسلیح نموده، برای تجارت غیرقانونی زغال سنگ در سومالیا که از آن گروه الشباب منفعت می‌برد، سهولت فراهم می‌کند و جنگجویان شیعه عراق را آموزش داده اکمال می‌کند.
آقای پامپئو همچنان گفت واشنگتن با سایر اعضای این شورا کار کرده برای وضع دوباره تحریم‌ها روی برنامه راکت‌های بالستیک ایران تلاش خواهد کرد. به گفته وی تحریم‌های موجود اسلحه سازمان ملل متحد بر ایران باید الا سال 2020 میلادی باقی بماند. مایک پامپئو گفت
امروز ایران بزرگترین نیروی راکت‌های بالستیک را در شرق میانه دارد. ایران بیش از 10 سیستم راکت‌های بالستیک دارد و یا در حال انکشاف آن است. صدها راکتی دارد که در این اواخر برای شرکای ما در منطقه یک تهدید محسوب می‌شود.
وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا در برخی از مناطق بحری تدابیر تفتیشی و پیشگیرانه را به خاطر جلوگیری از تخطیهای ایران از تحریم اسلحه روی دست گرفته شود. اجلاس 12 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران بعد از آن دایر شد که جنرال امیر علی حاجی زاده قماندان نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تایید کرد که تهران یک راکت بالستیک را آزمایش کرده است. این آزمایش توسط قدرت‌های غربی نکوه شد و ایالات متحده آمریکا این آزمایش را یک تخطی از مصوبه 2231 سازمان ملل متحد خوانده است. بریتانیا و فرانسه نیز آزمایش این راکت توسط ایران را یک حرکت تحریک‌آمیز و متناقض با مصوبه سازمان ملل متحد خواندند. ایران میگوید که برنامه راکتی این کشور اهداف دفاعی دارد و راکت‌های بالستیک ایران برای حمله سرگلوله‌های اتمی طراحی نشده است. اسحاق الحبیب معاون نماینده ایران در سازمان ملل متحد واشنگتن را به داشتن اعتیاد وضع تحریم‌ها و جنگ طلبی متهم کرده گفته است این آزمایش در توافق با موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی تهران با قدرت‌های بزرگ قرار داشت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال جاری میلادی از آن خارج شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، مهمترین موضوع خبری روز ای بود که رای لاجورد گشایش یافت، رایی که افغانستان به دروازه آسیای جنوبی به اروپا از رای زمین مبدل می کنه. توماس جفرسون رئیس جمهور سابق امریکا گفته بود که یک سفر 10,000 کیلومتری با اولین قدم آغاز می شه. با امیدی که رای لاجورد آغاز خوب به سمت پیشرفت های خوب برای افغانستان باشه. رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.